بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع درس در ارتباط با واجبات و اجزای نماز هست که در درس قبلی راجع به سجده و احکام سجده نسبتاً به صورت مستوفا صحبت های لازم ارائه گردید. عرض شد که بر چه چیزهای سجده صحیح هست و اینکه قسمت های هفتگانه بدن در وقت سجده نماز باید بر زمین قرار بگیرد، به علاوه یک سلسله احکام دیگری در خصوص سجده تقدیم محضر شما شد. از واجبات دیگری نماز باقی مانده است که کوشش می شود در این درس با استعانت از خداوند متعال به محضر بینندگان عزیز تقدیم شود. یک از واجبات نماز و از اجزای مهمه نماز عبارت است از تشهد. تشهد در اصل لغت یعنی شهادتین را گفتن و بر زبان جاری کردن. با توجه به این که تشهد نماز مشتمل بر شهادتین هست، مشتمل بر شهادت به وحدانیت خدا، اعتراف به مقام عبودیت و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، به این جهت تشهد نماز را هم تشهد گفتن. در هر صورت تشهد یکی از واجبات نماز هست و از واجبات بسیار پرمحتوای نماز هست که در هر نماز معمولا تکرار می شود. نکته مهم این که تشهد در مقایسه با رکوع و سجود و امثال آنها رکن نیست. اگر کسی عمدن این واجب را نادیده بگیرد و ترک نماید، نمازگزار دچار اشکال و بطلان خواهد شد. اما اگر کسی سهواً تشهد را فراموش بکند، نمازگزار صحیح هست و احکام مخصوص خود را دارد. اما اینکه تعداد تشهد چند تا هست فرق میکند بر حسب نمازها. معمولاً در نمازهای دو رکعتی مثل نماز صبح یک تشهد داریم، کما این که در برخی نمازهای یک رکعتی مثل نماز ویتر هم یک تشهد را داریم. ولی اگر نماز سه رکعتی مثل نماز مغرب را در نظر بگیریم یا نماز ظهر عصر و نماز عشا که چهار رکعتی هستند مد نظر ما باشد، می‌بینیم که تشهد نماز تکرار می‌شود و در حقیقت در این گونه نمازها ما دو تا تشهد داریم. بنابراین همچنانی که رکعات نماز متفاوت هست، همچنانی که سجده های نماز متفاوت هست، تشهد در نماز هم در برخی موارد یکی هست و در برخی موارد ممکن است دو تا تشهد داشته باشیم. سؤال اساسی این هست که خود تشهد مشتمل بر چه چیزهایی باید باشد؟ به عبارت دیگر، بعد از آنی که نماز گذار رکعت اول و دوم را کاملا انجام داد، حالا میخواهد تشهد نماز را بخواند، این تشهد باید مشتمل بر چه چیزهایی باشد؟ در پاسخ عرض میشود که واجبات تشهد نماز یک سلسله واجبات مشترک دارد مثل بقیه اجزای نماز. مثل این که در وقت تشهد بدن ما و شما باید آرام باشد، مثل این که در خود ادای تشهد باید مراعات ترتیب و موالات تشهد بشود. اینها اختصاص به تشهد ندارد. در بقیه از کار نماز مثل تسبیحات اربعه، مثل سوره حمد، مثل سوره خالی، در تمام اینها موالات را باید مراعات کرد، ترتیب را باید رعایت کرد و هیچ گونه شکی در این جهات نیست. اما واجبات مختصه تشهد، مهمترین واجبات تشهد همون جملات معروفی است که معمولا نمازگزاران عزیز حفظ هستند، شهادتین هست، به علاوه شهادتین فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین اجزای رئیسی و مهم تشهد همون شهادتین و فرستادن صلوات هست، به علاوه یک سلسله امور دیگری که به عنوان امور عام محضر شما عزیزان مطرح گردید. در هر صورت سؤالی که مطرح می شود این است که اگر کسی تشهد را فراموش کرد، تشهد را نخواند، مستقیم بعد از سجده دوم به رکعت سوم نماز رفت، اینجا حکم نماز نمازگزار چی خواهد بود؟ در پاسخ عرض می شود که حالت تذکر انسان گاهی قبل از رکوع هست، گاهی ممکن است در حال رکوع و یا بعد از رکوع باشد. اگر توجه انسان به نخواندن تشهد قبل از رکوع جلب بشود، وظیفه نمازگزار این است که فوراً بنشیند، تشهد را دوباره بخواند، برای اون رکعت مورد نظر که رکعت سوم مثلا باشد بلند بشود، بقیه نماز را طبق همان ترتیب انجام بدهد. بنابراین وقتی که از حالت قیام به زمین نشست تشهد میخواند، بلند میشود، تسبیحات اربعه را میخواند و به رکوع خواهد رفت. این وظیفه کسی است که قبل از رکوع بفهمد که تشهد نماز را نخوانده است. وقتی نمازش تمام شد، با توجه به قیام بیجا، استاده شدن بیجا در نماز، دو تا سجده سهو را جهت این قیام انجام بدهد. اما اگر نمازگزار ما در رکوع متوجه شد که تشهد نماز را نخوانده است، یا بعد از رکوع متوجه بشود که تشهد نماز را فراموش کرده است، واضح است که اینجا یک رکن فاصله شد، رکوع را انجام داده است، برگشت به عقب مشکل ساز است. لذا اینجا بر اساس فتاوای فقهای عظام نمازگزار وظیفه دارد نماز خود را ادامه بدهد، مثل این که اصلا تشهد را خوانده است، نماز را ادامه بدهد، بر رکوع برود، یا اگر در رکوع نماز خود را ادامه بدهد به سجده برود و بعد از انجام سجدتین و امثال اینها تشهد و اینها نماز خود را تمام بکند. همین که نماز را تمام کرد، قبل از این که از حالت نماز خارج بشود، وظیفه دارد که تشهد خود را قضا بکند. تشهد را مثل همان حالتی که فراموش کرده است قضا نماید. بعد از انجام قضای تشهد نماز، دو سجده سهو هم به جهت این که تشهد را فراموش کرده است انجام بدهد. بنابراین شما بینندگان عزیز تا اینجا متوجه شدید که تشهد از واجبات غیر رکنی نماز هست. اگر نمازگزار عالمن و عامدن رها بکند، تشهد را نادیده بگیرد، نمازش باطل هست. اما اگر سهوان باشد، این دو حالتی است که محضر شما عرض کردم. بنابراین با فراموشی تشهد هیچ وقت نماز نمازگزار دچار اشکال نخواهد شد. یکی دیگر از واجبات نماز که باز باید محضر شما مطرح بشود، عبارت است از سلام نماز. سلام در اصل لغت همان تحیت و درود هست که یکی از شعاره های ما مسلمان ها هست در ملاقات ها و در خصوص کسی که تازه با او ملاقات میکنیم. منتها سلام نماز از آنجایی که مشتمل بر سلام بوده است، و همین سلام مخصوصی که با ترتیب مخصوص و با شرایط ویژه‌ای در نماز تشریع شده است نیز سلام میگویند. سلام پایان بخش نماز هست. مهمترین اثر سلام این هست که چیزهایی که با تکبیرت الاحرام بر نمازگزار حرام شده بود، از قبیل خندیدن بیجا، از قبیل پشت به قبله کردن به صورت عمدی و سایر مبتلات نماز، تمام چیزهایی که با گفتن تکبیرت الاحرام و با ورود در نماز بر نمازگزار حرام شده بود، با انجام سلام نماز اینها همگی بر نمازگزار حلال خواهد شد. بنابر این سلام
نقطه پایان بخش نماز هست، اعلام خارج شدن از نماز هست و جزئی پایانی نمازی نمازگزار خواهد بود. سلام نیز مانند تشهد از اجزای واجب هست ولی از اجزای غیر رکنی هست، بنابراین همان حکم را خواهد داشت. اگر کسی عمدن سلام را رها بکند، عمدن سلام نگوید، نماز نمازگزار باطل خواهد شد. ولی اگر کسی سهواً فراموش کرد، نماز انسان دچار اشکال نمی شود. نکته دیگر این که اصلا در سلام چه چیزهایی را باید بخوانیم، صیغه سلام چه چیزهایی هست. در پاسخ عرض می شود، همانطور که شما بینندگان عزیز مستحضر هستید، معمولاً ما در اول بعد از اکمال تشهد می گوییم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این سلام اولی که ما به شما می خوانیم جزء اصلی سلام نیست، جزء مستحبی هست. سلامی که در نماز جزء نماز و جزء واجب نماز هست عبارت است از اون دو تا سلام اخیر. بنابراین اجزای واجب نماز که به عنوان سلام ما یکی از واجبات حساب میکنیم همون دو تا سلام اخیر هست. اما اینکه هر دو جز هستن یا یک جز هستن، اگر یک را گفتیم کافی هست یا نه، بحث های مفصل است که در کتاب های مبسوط فقهی باید دنبال بشود. اجمالا اقرب به احتیاط این هست که اگر کسی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین را گفت، بعدش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را هم بگوید. بنابراین برای خروج از نماز اگر هر دو صیغه اخیر را بخوانیم، قطعا جزء واجب نماز را که سلام باشد انجام داده ایم. همچنانی که بسیار بهتر هست که جزء اول را هم ما و شما بخوانیم به همان روال متعارفی که معمولا نمازگزاران انجام می دهند. پس باید در یاد ما باشد که سلام اولی که در نماز خوانده می شود جزء سلام واجب نیست. جزء سلام واجب اون دو تا سلام اخیر هست که نمازگزاران محترم باید متوجه باشند. چیزهایی که در سلام معتبر هست و به عنوان واجب مطرح شده است همان چیزهایی است که معمولاً تا هنوز خدمت شما توضیح دادم. بدن انسان باید در حالت آرامش باشد، موالات باید رعایت بشود، ترتیب باید رعایت بشود، جملات سلام باید به عربی تلفظ بشود، صحیح تلفظ بشود. اینها چیزهایی است که معمولاً برای اینکه سلام نماز را کامل انجام بدهیم بر ما لازم است که مراعات بکنیم. در هر صورت بعد از تشهد با خواندن سلام نماز نمازگزار از حالت نماز خارج می شود. سه تا تکبیری که معمولا بعد از سلام می گوییم، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اینها در واقع جزئی تعقیبات نماز هست، اجزای خارج از نماز هستند. خود نماز واجب اولها تکبیر و آخرها تسلیم. همین که شما سلام دوم را دادی در حقیقت دیگر از نماز خارج شدی. سلام دوم به همان ترتیبی که عرض کردم بر اساس نمازی که ما و شما می‌خوانیم با خواندن سلام سوم از حالت نماز خارج شده ایم. سه تا تکبیر خودش ثواب مستقل دارد که در آخر نماز نمازگزار می‌گوید. این دو تا واجب از واجبات بسیار مهمه نماز بود. یکی دیگر از واجبات نماز عبارت است از ترتیب. ترتیب در زبان عربی یعنی هر چیز را در جای خود قرار دادن، این می شود ترتیب. همین معنای لغوی در نماز هم به ودیعه گرفته شده است. مراد از ترتیب این هست، ترتیبی که در نماز واجب هست این است که به همان نحوی که خدای سبحان برای ما و شما اعلام کرده است نماز را با همان ترتیب بخوانیم. بنابراین اول تکبیرت الاحرام، بعد سوره حمد، بعدش سوره کامل، سپس رکوع، بعد سجدتین، دوباره رکعت دوم، بالاخره به همان ترتیبی که خدای سبحان فرموده است نماز را بخوانیم. پس اگر کسی با علم و عمد رکوع را قبل از سوره حمد بخواند، اگر کسی با علم هم تشهد را مثلا در رکعت اول بخواند، یا فرض بفرمایید تشهد را به جای قنوت بخواند، قنوت را به جای تشهد بخواند، این کارها ترتیب نماز را به هم میزند. ترتیب هم از واجبات غیر رکنی هست. بنابراین اگر کسی ترتیب نماز را به هم بزند عمدن، نمازش باطل خواهد شد. ولی جای این تذکر هست که ترتیب نماز نسبتاً احکام مفصل دارد. شما بینندگان عزیز می توانید به رساله های عملیه مرجع خود مراجعه بکنید. اگر کسی خدای نکرده ترتیب رکن را به هم بزند، حتی اگر سهوی باشد نماز انسان باطل خواهد شد. فرض بفرمایید رکوع کامل را انسان در جای خودش انجام ندهد، دو تا سجده کامل نماز را انسان سهواً ترک بکند، تمام اینها موجب بطلان نماز خواهد شد. بنابراین ترتیب اگرچه خودش یکی از واجبات نماز هست، ولی این که ترتیب چه اجزای نماز به هم بخورد از این جهت حائز اهمیت هست. یکی دیگر از واجبات نماز که باز در ادامه ترتیب معمولا مطرح می شود عبارت است از موالات. موالات یعنی کار را پشت سر هم و پی در پی انجام دادن. وقتی گفته می شود موالات از واجبات نماز هست، معنایش این هست که ما و شما واجبات نماز را پشت سر هم انجام بدهیم. مراد از پشت سر هم انجام دادن این است که صورت عرفی نماز به هم نخورد. انسان اول سوره را بخواند، حمد و سوره را بخواند، بعد میان حمد و سوره و رکوع اون مقدار فاصله بیندازد که از نظر عرفی انسان از حالت نماز بودن خارج بشود، اصلا در وسط کسی مشغول خوردن بشود مثلا. بنابراین موالات یک از واجبات نماز هست. در همه مراحل رعایت آن لازم هست، از اول نماز که تکبیرت الاحرام باشد تا آخر نماز که سلام باشد مراعات موالات لازم هست. اگر عالمن و عمدن کسی نادیده بگیرد نماز انسان دچار اشکال می شود. پس از این جهت باید کاملا مواظب بود که فاصله میان اجزای نماز و میان واجبات نماز نباید در حد باشد که خدای نکرده صورت عرفی نماز به هم بخورد. یک نکته به مناسبت موالات ذکرش ضروری هست که اگر کسی رکوعش را طولانی بکند، اگر کسی سجده اش را طولانی بکند، دعاهای مفصل بخواند، صلوات بخواند، ذکر خدای سبحان را بسیار تکرار بکند که گاه ممکن است فقط یک سجده اش به اندازه یک نماز چهار رکعتی بشود، اینها موالات نماز را به هم نمیزند. بنابراین گرچند پی در پی بودن اجزای نماز، پشت سر هم بودن اجزای واجبه نماز از اجزای واجب نماز هست، ولی اگر کسی قنودش را طولانی کرد، اگر کسی رکوعش را طولانی کرد، اگر کسی در سجده ذکر خدای سبحان را بیشتر انجام داد، مشکلی در نماز نمازگزار به وجود نمی آید. در هر صورت تا اینجا با مهمترین اجزای واجبه نماز شما بینندگان عزیز آشنا شدید، از تکبیرت الاحرام گرفته تا رکوع، تا سجود، تا قرائت، تا تشهد، تا سلام. بالاخره مهمترین واجبات نماز که همون اجزای نماز و عناصر تشکیل دهنده نماز باشد به محضر بینندگان عزیز تبیین گردید. در خصوص قنوت در نماز، که قنوت در لغت همان خضوع و فروتنی کردن هست، وقتی قنوت نماز گفته می شود انسان با حالت خضوع و فروتنی مطلوب و حوائج خود را از بارگاه خداوند متعال می طلبد با حالت خضوع خاص، این می شود همون قنوت نماز. در کیفیت قنوت بهتر است که انسان دسته هایش را باز بکند، دسته ها را تا مقابل صورت بالا بیاورد و کف دسته های انسان به طرف آسمان باشد. اما اینکه در قنوت چه بخوانیم، چه ذکر گفته بشود، کوتاه باشد، طولانی باشد، بلند خوانده بشود، آهسته خوانده بشود، از این جهت هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. حتی با گفتن یک صلوات، با گفتن یک الله اکبر، با خواندن یک آیه قرآن کریم انسان می تواند قنود نماز خود را انجام بدهد. اگرچه در روایات ما و شما یک سلسله دعاهای خاص برای قنود ذکر شده است، معمولا همین ذکر معروف لا اله الا الله الحلیم الکریم بهتر است انسان این جهات را مراعات بکند. ولی به عنوان مسئله فقهی و شرعی، قنوت ما و شما با هر یک از این حالات قابل تحقق هست. صلوات بفرستیم، ذکر خدا را بگوییم، قرآن تلاوت بکنیم. یک بار انسان اگر الله اکبر بگوید، چه آهسته و چه بلند، قنود انسان محقق می شود و مشکل به وجود نمی آید. مهم این هست که حضور قنود در نمازها جدی هست. مستحضرت معمولاً در نمازهای یومیه ما و شما در هر نماز یک قنود داریم، ولی نماز جمعه دو تا قنود دارد. نماز آیات در هر رکعت همانطوری که مستحضر هستید 5 تا قنود داریم. در نماز عید فطر و عید قربان در رکعت اول 5 تا قنود و در رکعت دوم 4 تا قنود داریم. راجع به قنود، اینها یک سلسله نکات مهم بود که محضر شما عرض کردم. اگر کسی عمدن قنوت را نخواند یا فراموش کرد، قضا ندارد. اگرچه مستحب هست که در بعض حالات خاص انسان قنوتش را قضا بکند، مثل این که انسان در رکعت دوم بعد از خواندن سوره قنوت را فراموش بکند قبل از این که به رکوع برسد یادش بیاید. مستحب هست که انسان قنود را بخواند. بنابراین قنود گرچند در نماز هست، از اجزای نماز هست، ولی از اجزای مستحبی نماز هست. ترک آن یا احیانا کوتاه کردن آن هیچ گونه خلل در نماز ما و شما ایجاد نخواهد کرد. یکی دیگر از مستحباتی که روی اون تأکید شده است، عبارت است از تعقیب نماز. تعقیب خودش یک کلمه عربی هست. تعقیب یعنی به دنبال چیز رفتن، چیز را دنبال کردن. با توجه به اینکه با انجام سلام نماز ما و شما پایان می‌یابد، به این مناسبت با توجه به اینکه بعد از نماز بلافاصله نوبت به تعقیب نماز می‌رسد، به این جهت هست که از کلمه تعقیب استفاده شده است. در هر صورت در خصوص تعقیبات نماز که باز مستحب هست و ترک آن هیچ گونه خللی در نماز نمیزند، ولی تأکیدات فراوان شده است. راجع به تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی 34 بار الله اکبر گفتن، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله، خودش محل تأکید هست و مستحب هست. همچنانی که اگر کسی مشغول دعاهای خاصی بشود که از ائمه علیهم السلام و رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، یا مشغول تلاوت قرآن بشود، همگی اینها جزء تعقیبات نماز هست. در انجام تعقیب زبان خاص هم شرط نیست. لازم نیست که تعقیبات نماز در قالب عربی باشد. انسان میتواند تعقیبات نماز را به زبان خودش فارسی و یا غیر فارسی انجام بدهد. یک نکته مهم دیگر این که در تعقیب نماز مستحب هست که اون پایان بخش نماز نمازگزار سجده شکرش باشد. با توجه به نعمتهای خدای سبحان و با توجه به توفیقی که خدای سبحان در انجام نماز برای نمازگزار داده است، بهتر است که نمازگزار سجده شکر داشته باشد. سجده شکر مثل همون سجده نماز هست. انسان میتواند در سجده شکر 3 بار شکران لله بگوید، یا بیشتر از آن بگوید یا کمتر از آن. در هر صورت با نیت تشکر و سپاسگزاری از محضر خداوند متعال، سجده شکر خودش یکی از تعقیبات بسیار مهمی نمازی نمازگزار خواهد بود. نکته دیگر این که چی در وقت نماز و چی بعد از نماز صلوات فرستادن هم مستحب هست. در هر صورت هم میتوان وقت نماز هم بعد از نماز به عنوان تعقیب و هم احیانا حتی در حالتهای دیگر فرستادن صلوات مستحب هست. همچنانی که اگر وقت اسم مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بشنویم یا کنیه های اون بزرگوار را بشنویم باز فرستادن صلوات مستحب خواهد بود. همچنانی که اگر کسی در مقام نوشتن اسم رسول خدا را بنویسد باز آوردن صلوات جزء مستحبات هست. نوشتن صلوات بعد از نوشتن اسم مبارک رسول خدا خودش یکی از مستحبات هست. در هر صورت با تعقیب هست که نمازگزار کامل می شود و انسان توانسته است به بهترین شکل ممکن عبادت خدای سبحان را انجام بدهد، با تلاوت قرآن، با دعاهای خاصی که از ائمه علیهم السلام نقل شده است، دعاهای صحیفه سجادیه و امثال اینها، تعقیبات نماز انسان کاملتر خواهد بود. تا اینجا آنچه که از اجزای نماز لازم بود و در حد ضرورت محضر بینندگان عزیز تبیین گردید. امیدوارم که این سلسله دروس برای شما عزیزان مفیدی فایده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.